ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه فرانسه خواستار همکاری ایران و کشورهای منطقه برای مبارزه با داعش شد. 3 تن از رهبران ارشد نظامی حماس در بمباران اسرائیل کشته شدند. و افراد بوکو حرام یک شهر دیگر را در شمال نیجریه اشغال کردند. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه از ایران و تمام کشورهای منطقه خواست در نبرد با خلافت خودخوانده اسلامی در سوریه و عراق داعش سابق به کشورهای غربی بپیوندند. لوران فابیوس به یک کمیته پارلمانی فرانسه گفت پاریس مایل است ایران، کشورهای عرب منطقه و نیز تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل به این عملیات بپیوندند. پیش از این نیز دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا خواستار همکاری ایران و عربستان برای مقابله با گروه داعش شده بود. حماس اعلام کرد که 3 تن از رهبران ارشد نظامیش در حمله سحرگاه امروز پنجشنبه از سوی اسرائیل در غزه کشته شدند. به گفته حماس این 3 تن در بمباران منزلی در شهر رفح در جنوب غزه کشته شدند. حماس نام این 3 تن را محمد ابو شمال، رائد عطار و محمد بهرون اعلام کرده است. آنها ارشدترین مقامات گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس هستند که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در 18 خرداد 8 ژوئن تا به حال کشته شدند. به گفته حماس در این حمله مجموعاً 8 فلسطینی دیگر جان خود را از دست دادند. افراد بوکو حرام یک شهر دیگر را در شمال نیجریه اشغال کردند. خبرگزاری فرانسه و به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که افراد گروه اسلامگرایی افراطی بوکو حرام روز پنجشنبه وارد شهر بنیادی در استان یوبه در شمال نیجریه شدند و شماری از ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. کسانی که از این منطقه گریختند از کشتار کور مردم و قارت اموال آنها توسط گروه بوکو حرام خبر دادند. شهر گوزووا را نیز در شمال نیجریه با 50,000 نفر جمعیت گروه بوکو حرام از اوایل ماه اوت تصرف کرده است. این گروه از سال 2009 حرکت خشونتباری برای ایجاد یک دولت اسلامی به راه انداخته که طی آن هزاران نفر در شمال شرقی نیجریه تاکنون جان خود را از دست دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اراده کشورش برای توافق با گروه 5 به علاوه 1 جدی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در سفر استانی خود به اردبیل در جمع خبرنگاران گفت از طرف ایران اراده جدی برای توافق و تفاهم وجود دارد. او ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل هم اراده جدی داشته باشد و شرایطی فراهم شود تا توافق و تفاهم حاصل شود. آقای روحانی افزود این تفاهم به نفع منطقه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 ایران و اقتصاد جهانی خواهد بود. آقای روحانی امروز پنجشنبه در پایان سفر خود به استان اردبیل به تهران بازگشت. منابع خبری در ایران روز گذشته از آزادی یک خبرنگار در تهران با قرار وثیقه و تایید حکم 6 ماه حبس یک عضو نهضت آزادی ایران به اتهام نگارش یک مقاله در روزنامه توقیف شده بهار خبر دادند. سبا آذرپیک خبرنگاری بود که روز گذشته پس از حدود 3 ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
سبا آذرپیک خبرنگار روزنامه اعتماد شامگاه چهارشنبه با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. منابع خبری در ایران به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع خانم آذرپیک اعلام کردند دستور آزادی خانم آذرپیک بعد از ظهر چهارشنبه به قید وثیقه صادر شده است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه اتهام خانم آذرپیک را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده بود. اکرم محمدی مادر سبا آذرپیک در گفتگوی کوتاه با رادیو فردا خبر آزادی دختر خود را تایید کرده است.
الحمدلله شد. دیروز بعد از تشریف آوردن
سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در فرانسه به تازگی در بیانیه نوشته بود که سبا آذرپیک در ارتباط با تهیه گزارش تحقیقی درباره رسانه‌های امنیتی که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آنها را هدایت و حمایت می‌کنند بازداشت شده است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار آزادی بی‌قید و شرط خانم آذرپیک و دسترسی او به وکیل خود شده بود. منابع خبری از ایران روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه گذشته گزارش دادند که سبا آذرپیک خبرنگار سیاسی و مجلس در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است. خانم آذرپیک که با روزنامه اعتماد نیز همکاری داشت، علاوه بر پوشش خبرهای پارلمانی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. او پیش از این در بهمن ماه 1391 و به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر به اتهام ارتباط با برخی رسانه‌های خارج از ایران بازداشت شده بود. از سوی دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که محکومیت 6 ماه حبس علی اصغر قروی عضو نهضت آزادی ایران به اتهام نگارش یک مقاله در دیوان عالی کشور تایید شده است. فریده غیرت وکیل آقای قروی از تایید محکومیت او به 6 ماه حبس به دلیل نوشتن مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی در روزنامه توقیف شده بهار از سوی شعبه 32 دیوان عالی کشور خبر داد. خانم غیرت وکیل مدافع آقای قروی روز چهارشنبه به ایرنا گفت حکم موکلش که از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 6 ماه حبس محکوم شده بود تایید شده است. پیشتر نیز شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم پرونده سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار مبنی بر 6 ماه توقیف این روزنامه و 91 روز حبس تعزیری با 2 سال تعلیق را تایید کرده بود. روزنامه بهار اول آبان ماه سال گذشته مقاله ای را با عنوان امام علی پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی منتشر کرد و به دنبال آن 6 آبان ماه با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار توقیف و پرونده آن به قوه قضاییه فرستاده شد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
اما بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا پیکر سیمین بهبهانی شاعره درگذشته قرار است بامداد جمعه از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرای تهران تشییع شود. علی بهبهانی درباره وصیت مادرش سیمین بهبهانی مبنی بر خاکسپاری در جوار همسر و نوه‌اش در امامزاده طاهر کرج گفت متاسفانه این امر تاکنون مقدور نشده است. فریبرز رئیس‌دانا یکی از دوستان خانوادگی خانم بهبهانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران در مطلبی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده نسبت به خاکسپاری پیکر سیمین بهبهانی در بهشت زهرا اعتراض کرده و آن را ناشی از فشارهای دولتی دانسته است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با فریبرز رئیس‌دانا در تهران علت اعتراض او را پرسیده است. فریبرز رئیس‌دانا:
خانم بهبهانی وصیت کرده بود به خانواده‌اش، به من، سندم داریم، همسرش هم در اونجا دفن بود، نوه‌ش هم در اونجا دفن بود، رفقاش هم در اونجا دفن بودن. مدتیه که مسئولین امنیتی همچین اجازه ای رو نمیدن، میگن که روشنفکر رو نویسنده اینجا جا ندید، این گفته ایست که از مسئولین اون گورستان به ما گفتن. در آخرین فحاشی و بدنامی هم که نوشتند گفتن که نم اینجا جای نویسنده و شاعر و مطرب و چند تا نقطه و اینها نیست. این تصمیم اوناست، برای که نمیخوان جایی مرکز توجه روشنفکران به ویژه روشنفکران ناراضی باشه. این یک طرف. حالا ما بهشت سکینه رو که 10 کیلومتر بالاتر، اونجا هم شماری از روشنفکران هستن در نظر گرفته بودیم، اونم خانواده‌اش موافقت کرده بودن، اونجا هم مخالفت کردن، بس که مردنم استانی شده، گفتن اینجا مردن، این استان جای دیگه نمیدونه. من پدر و مادرم فوت کردن، بردمشون تو ولایتم در استان قزوین، خیلی دوستان ما همونجا خانواده‌شون تو همون بهشت سکینه دفنن، اینها بازی بود. اما از طرف دیگه قرار گوشیم که تشییع جنازه از جلوی منزل ایشون باشه، جلوی منزل خودش دیگه، خونه‌ش دیگه، جایی که زندگی کرده. محبته وسیعی هم بود، شلوغ هم قرار بود نشه، ترتیب داده بودیم، جمعه هم بود، اتوبان هم خلوت و هم اتوبوس های اجابیستن، اون هم موافقت نکردن. آنچه که مورد نظرشون بود و متاسفانه بر اساس سیاست رئیس جمهور اجراش هم کردن. رئیس جمهور گفته بود چی؟ گفته بود نظارت بر کار نویسندگان و روشنفکران رو توسط خود نویسندگان و روشنفکران انجام میدید. و این کار رو کردن. متاسفانه دو سه نفر از این نویسندگان رو محمول کردن، اینها همینطور توی خانواده بحث می‌کردن و سعی می‌کردن که بر آرای اینها تاثیر بذارن، حالا از ابزارهای مختلف هم استفاده می‌کردن. طبعا اصلی ترین ابزارم وحشت به هر جهت از دم منزلم اجازه ندیدن.
در مطلبی که نوشته بودین در فیسبوک گفتین که ایشون مخالف این بودند که در بهشت زهرا پیکرشون دفن بشه و مخالف بودند که در تالار رودکی، تالار دولتی به گفته شما براشون مراسمی برگزار شه و ظاهرا قرار هست در همین تالار رودکی یاد بوده ایشون برگزار بشه. بله؟
بله به این ترتیب هستش که اصلی ترین دوستان ایشون که کانون نویسندگان هستن، ایشون عضو وفادار پا بر جا و مقاوم کانون نویسندگان ایران بود تا همین قبل از 15 مرداد که بره به بیمارستان، حق عضویتش هم میپرداخت، پا فشاری داشت. به این ترتیب کانون نویسندگان خیلی هاشون گفتن ما معذوریم، اینجا نمیریم، چون تحمیلیه. سخنرانان رو هم تعیین کردند و تحمیل کردند. خب دست کم صمیمی ترین رفقای سیمین میباید حق داشته باشن درباره سجایای او، شخصیت او، کنش اجتماعی و تاثیرگذاری عمیق اون یه روز یادگاری است. خب جلوی خونش رو که میبندی، گورستان مورد نظر رو که اجازه نمیدید، بعد توی دخمه ای به نام گورستان فامیلی میگید ببرید. خب من اگر بودم جای خانوادهشون از تمام مراسم صرف نظر میکردم و پنهانی و خیلی خصوصی ایشون رو میبردم در همون جایی که گفتن، یا در یه جای آزادی در بهشت زهرا دفن میکردن.
آقای رئیس دانا، شما در همین مطلبی که در فیسبوک نوشتین گفتین که من و تقریبا همه دوستان کانون به انتخاب خودشان از همینجا با تو بدرود میگوییم و به احترام نام بلندت در این مراسم فردا شرکت نمی کنیم. پس بنابراین شما برخی از دوستان کانون نویسندگان در این مراسم یادبود خانم بهبهانی شرکت نخواهید کرد؟
نه، این یاد بود در شأن ایشون نیست. این خاتون غزل آزاد ایران اونجا رو نمیپسندید و مراسم تحمیلی زیر فشار دولتی، سخنوران تحمیلی مورد تایید اون نبود، ما هم زیر بار این نمیریم. این بی احترامی به سیمین بهبهانی است، یه همچین فضایی.
آیا شما و سایر اعضای کانون تصمیم دارید که مراسمی جداگانه برای بزرگداشت سیمین بهبهانی برگزار کنید؟
این تصمیم‌ها رو خب هیئت در ایران کانون میگیره، من یکی از اعضای هیئت در ایرانم، ولی تا اونجا که میدانم این علاقه رو دیدم در دوستان سیمین در هیئت در ایران که داشته باشن، نه تنها برای او، برای همه بزرگان از دست رفته مثل شاملو، مثل ابراهیم یونسی، مثل محمود استاد محمد. برای ما به لحاظ ایدئولوژیک و گرایش سیاسی هم هیچ فرق نمی‌کنه عضویت در کانون یا فعالیت ادبی و فرهنگی برای آزادی اندیشه و بیان می‌خوایم بکنیم. اما وقتی خود ما رو در اونجا با اون مشکلات روبرو میسازند، چه برسد به اینکه بخوان فرصتی به ما بدن، سالونی بدن، جایی بدن. ممکنه حالا در محافل مجلس‌ها و خانه‌های خصوصی خودمان گرامی داشته او رو داشته باشیم، به خاطر اینکه روح او بر بالای سر ما از اون بهشتی که فردا روانش میشه فریاد میزنه، فریاد آزادی.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با فریبرز رئیس‌دانا از دوستان خانوادگی سیمین بهبهانی در تهران. اما در پی تحصن کارگران معدن سنگ آهن بافق، ماموران یگان ویژه پلیس از عصر دیروز چهارشنبه در معدن مستقر شدند. یک کارگر معدن بافق در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت پلیس به قصد متفرق کردن تحصن کنندگان و بازداشت 16 کارگری که پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آورده بودند در آنجا مستقر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا 5000 کارگر سنگ آهن بافق در استان یزد در اعتراض به بازداشت 2 تن از همکارانشان به نام‌های علی صبری و امیر حسین کارگران بار دیگر از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب زدند. اعتصاب قبلی این کارگران که در اعتراض به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به مدت 40 روز ادامه داشت، حدود 2 ماه پیش پایان گرفت.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای آمریکایی از
ایران برای ما خیلی کمک
نمی‌خواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 004202 21 12 21 12.
همکارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام کرد. شماره پیامگی رو هم خدمتون اعلام میکنم، 20420 603 87 4150 به این شماره تلفن میتونید تماس بگیرین، البته اسمس یا پیامک بفرستین و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر صفحه فیسبوک رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا در خدمت شماست. تا 45 دقیقه دیگه یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد.